غریبانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود، ارواحنا فدا در هر نقطه ای از جهان. انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشون زندگیتون پر از خیر و نور و برکت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. در خدمت شما هستیم سه‌شنبه شب دیگری با برنامه مهدیار کرسی مهدویت از عش آل محمد علیه السلام، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچون هفته گذشته و برنامه گذشته استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی حجازی. حجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید در خدمت.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضی روحی و ارواح العالمین له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکرم. خب هفته گذشته و جلسه گذشتم در خدمت شما بودیم، ادامه مباحث وظایف شیعیان در عصر غیبت و فواید وجود امام غائب رو در خدمتتون بودیم. مختصری هم حالا اگر خلاصه‌ای بفرمایید از جلسه قبل که دوستان در خلال بحث قرار بگیرن تا انشالله مباحث جدید مطرح بشه، بفرمایید.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. بله، بحث ما در سلسله جلساتی با موضوع وظایف شیعه در عصر غیبت، در دوران غیبت، به اینجا رسید که ما عرض کردیم که مهمترین وظیفه شیعه در دوران غیبت معرفت الامام است. اولین و مهمترین وظیفه شیعه، اعرف امامک فانک اذا عرفت امامک فلا یهمک، یا اینکه فلم یضرک، حالا به عبارات های مختلف، تقدم هذا الامر او تاخر، امامش رو بشناس، اگر شناختی امر غیبت به تو ضرر نخواهد زد. و عرض کردیم حالا وظایف متعددی که برای شیعه در دوران غیبت بیان شده است نزدیک به 15 عنوان رو بیان کردیم. در این بحث معرفت الامام سوالی مطرح شد که این که ما در دوران غیبت موظفیم به شناخت امام، حال اصلا این امام غائب چه فوایدی برای ما داره؟ یعنی اصلا چه نیازی هست که امامی باشد اما غائب باشد؟ چه سودی هست
و ما او رو بشناسیم
و بعد هم مأمور به شناخت او باشیم؟ و در خلال چند بحثی که چند جلسه که داشتیم، به نظرم دو جلسه یا سه جلسه، به این سوال پرداختیم که فواید وجود امام غائب چیست.
بله.
و عرض کردیم که امام غائب صرفاً به این معنا نیستش که ما تصور کردیم خدا امامی رو قرار داده و بعد هم علیاذ بالله تمام آثار و اهداف و نتایج و برکاتی که بنا بوده از طریق او بر خلق برسد همه اینها تعطیل شده است و امام در غیبت رفته است. نه، تمام آثار و برکات و برکات و نتایج و ویژگی ها و شؤونی که بنا بوده است امام انجام بدهد و داشته باشد را انجام میدهد و جاری است، همه چیز جاری است.
بله.
اتفاقا تنها یک مسئله جاری نیست، یعنی در تمام آثار و برکات و شؤون امامت همشون جاری است، فقط یه نکته جاری نیست و اون چیز اون حکومت ظاهری امام معصوم است.
بله.
این حکومت ظاهری فعلا بالفعل چیه؟ در جریان نیست تا زمانش موعدش برسد. خب اگر کسی بخواهد اشکال بکند که خب آقا امامی که حکومت ظاهری ندارد العیاذ بالله مثلا به دردم نمیخوره فایده نداره، خب این اشکال دیگه به تمام انبیا گذاشته، به تمام ائمه گذاشته، همه
وارد دیگه. بله اصلا به حکومت ظاهری نرسید.
بله. تقریبا هیچ کدام از انبیا الهی به حکومت نرسیدن جز حضرت سلیمان.
بله.
اگر بخوایم فرض بکنیم حکومت رو به اون عنوان، حتی حضرت داوود هم مقداری حکومت رو گرفت، اما به سعه حکومت جناب سلیمان، حضرت سلیمان علی نبینا و علی علیهم السلام نبود. خب این حکومت ظاهر رو هیچ کدوم از انبیا نبودن. پس اون اثر و نتیجه‌ای که بنا بود مترتب باشد بر وجود انبیا و حجج، این اثر هیچگاه وجود نداشت. این پس اشکال غلط است.
بله.
حکومت ظاهری هم حالا ویژگی‌های خودش رو دارد، در زمان خودش محقق می‌شود. و شیعه هم بناست مؤمن به صورت عام، بناست در دورانی که امام حاضری نیست، حکومت امام عدلی نیست، امتحان بشود. بنای شیعه بر امتحان است، بنای مؤمن بر امتحان است. دنیا داره امتحان است، داره ابتلاست.
بله.
خدا اینچنین اراده کرده است انبیا بیایند بروند، عرضه بکنند این رو بر مردم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.
بله.
لیمیز الله الخبیث من الطیب، برای اینکه غربال بشه، برای اینکه تمییز بشه، خبیث و طیب بناست از هم جدا بشن. بنای دنیا و بنای خلقت خداوند متعال همین است. بناست خدا عالم رو با تکوین رو با جبر پیش ببرد.
بله.
بنا همین است که طبق همین امور داری. فقط یک وعده داده است و اون وعده حکومت امام عصر علیه السلام است که زمان خودش انشاءالله محقق میشه. خب برای حضور، برای وجود امام غائب باز اثراتی رو عرض کردیم. مثلا عرض کردیم، حالا خلاصه وار عرض کردیم که امام شرط طاعت است، طریق طاعت و عبودیت است، علم و تمام معارف دین و احکام دین از طریق امام است، فیض او دائم است بر مؤمنین که حالا مثال هایی که در روایت بیان شده بود رو عرض کردیم.
بله.
فیض تکوینی او دائم است بر مؤمنین و بر تمام مخلوقات. امام حاکم بر تکوین است، ولی اون که ظاهرا حکومت نمی کند اما باطنا حاکم بر تکوین است. یعنی حتی اگر حاکم ظاهری هم وجود دارد، باز امام از داده است که او فعلا حکومت کند، نه اینکه راضی بوده است، نه اینکه مجوز شرعی داده است، اذن تکوینی داده است.
بله.
یعنی اختیار رو به او داده است.
بله.
اختیار رو به مردم داده است.
ولی
که فعلا
امضا نیست،
به معنای امضا و تأیید نیست.
بله.
فعلا این مسیر رو بروند. خب و بعد هم عرض کردیم که شرط قبول هر عمل و شرط طاعت و خود معرفت دین و معرفت توحید و معرفت نبوت و معرفت معارف و تمام معارف ملزم به
معرفت
امام است و از توابع و فروع معرفت الامام است که اون روایت رو عرض کردیم که حضرت فرمود امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید. ما اصل همه خیرها هستیم و از فروع ما همه برها هست. و من البر التوحید، از بر یکی از مواردش توحید است. التوحید و الصیام و الحج و العد و بر الوالدین و کظم الغیث، همین ها رو فرمودن. و عدونا اصل کل شر، و هر شری هم از دشمنان ماست که حالا فرمودن که مصادیقش چیست. خب همه خیرها از طریق امامه، به واسطه امام. و معرفت الله هم عرض کردیم که طریق معرفت الله معرفت الامام است، معرفت کل اهل کل زمان امامهم. و عرض کردیم حالا باز تو روایات متعدد دیگر این معنا فراوان وارد شده است. مثلا فرمودن امام صادق علیه السلام در ضمن حدیثی فرمودن که دین رو وقتی تشریح فرمودن رسیدن به اینجا که فرمودن معرفت خدا و رسولش و اون امامی که واجب است طاعت او، امام مفترض طاعتی که واجب است معرفت او. بعد فرمودن الها هنا التوحید، توحید تا اینجاست.
بله.
یعنی معرفت الامام، معرفت الحجه داخل در توحیده. الها هنا التوحید. و اگر کسی رو بخوایم بگیم موحد، لازمش این است که معرفت الامام داشته باشه، اگر نه موحد نیست.
بله.
روایت رو خوندیم که خطف عنهم قول لا اله الا الله، روز قیامت که میشه بس سلبه خطفه. بله. معنای سلب، از همه سلب میشود قول لا اله الا الله. هیچ کس دیگه نمیتواند لا اله الا الله بگوید، کلمه توحید رو بگوید، جز کسانی که بر این امر هستند، بر ولایت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام.
این به معنای تقدم و تأخر مثلا رتبه ای که نیست بگیم که جایگاه توحید رو بیاریم پایین، جایگاه امامت رو ببریم بالا، یه حالت مقدمه وار است در حقیقت میتونیم بگیم.
بله عرض کردیم، یعنی
دادید.
بله یعنی اینکه توحید، عرض کردیم دیگه، توحید معناش چیست؟ معنا و مقصودی از توحید هست. توحید یعنی معرفت الله و طاعت او. معرفت الله معرفت ذات ممکن نیست، معرفت الله به معرفت حجت اوست و صفاتی که حجج او از او بیان می کنند که همه از آثار اوست، از صفات اوست، از اسماء اوست، و معرفت و طاعت هم به طاعت باز حجت الله است. این می شود توحید، این می شود قبول خدایش، قبول وحدانیت خدا. اون حجتی که او فرستاده است را اگر من قبول کردم، امر او رو پذیرفتم، طاعت او رو هم پذیرفتم، طاعت حجت رو داشتم، طاعت خدا رو داشتم، عبودیت حجت رو کردم، عبودیت خدا رو کردم. و معرفت اللهی که از ما خواسته شده است همین است که از کردیم این روایت معروفی که بنا عبد الله بنا عرف الله ولولانا ما عبد الله، گفتیم سه تا معنا دارد. یه معناش حالا یادم توی یکی از جلسات می‌خواستیم عرض بکنیم دیگه فرصت نشد، یه معناش رو عرض کردیم. گفتیم یکی از معانیش این است که مسیر توحید این است که به نعبد الله و به نعرف الله، مسیر معرفت الله ما هستیم. یعنی هر کس بخواد خدا رو بشناسد،
بله،
توحید حقیقی رو پیدا بکند، معنای حقیقی توحید رو پیدا بکند،
بله،
باید از طریق ما بگیره. هیچ جای دنیا، هیچ دینی، هیچ مذهبی توحید ندارد، حقیقت توحید رو اصلا نمیدوند، نمیتواند حتی به صورت تئوری نمیتونه بیان کنه. یا دوچار تجسیم است یا دوچار تشبیه است و غیر و غیر.
بله.
فقط از طریق اهل بیت است که توحید حقیقی، توحید سالم میتواند بیان بشود.
درسته.
بنا عرف الله، یعنی اگر کسی بخواد خداوند رو بشناسد باید از طریق ما بشناسد.
بله.
باید اون توحیدی که ما بیان کردیم رو بگیره، وگرنه دوچار تشبیه و تجسیم میشود. که من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم. کسی که خدا رو بخواد توحید بکند، موحد بشود، قبل عنكم، باید از شما بگیره. و من قصده توجه بکن، و کسی رو که بخواد خدا رو قصد بکنه باید به سوی شما توجه بکنه. یعنی بله. چی؟ علیعظم الله، این نیستش که مثلا من در صلاتم وقتی میگم اسماء الله رو به کار میبرم اونها رو اراده کنم اهل بیت، این معنا نیست. مقصود این است که و من قصده توجه بکن، یعنی هر کس میخواد خدا رو مقصود خودش قرار بده، یعنی میخواد به خدا رو بکند، باید از طریق شما به خدا رو بکند، با بله. ولایت شما، با بله. اعتقاد به شما، با فروزات و واجبات و احکام که شما بیان فرمودید،
چون باب الله هستند،
چون باب الله هستند. خب این پس معنای اول بنا عبد الله بنا عرف الله، معنای اولش این بود که مسیرش ما هست،
طریق
هست. طریقش ما هستیم، طریق انحصاریش. معنای دومش آن است که تنها عابد حق ما هستیم.
بله.
حصر بنا عبد الله، یعنی فقط ما هستیم که خدا رو عبادت کردیم، کسی غیر از ما خدا رو عبادت نکرد، کسی غیر از ما خدا رو نشناخت،
حق
معرفت، حق عبادت، هیچ کس. بنا عبد الله بنا عرف الله، این که در روایت لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، یکی از علتاش همین بیان کردن که اصلا اگر حجت نباشد هیچ کس در زمین خدا رو عبادت نمی کند، فقط حجتش هست که داره او رو حقیقتا عبادت می کند، بقیه همه معصیته، عبادتمون هم معصیته، عبادتشون چون آلوده به ریا و کبر و تبختر و علیاذ بالله خیلی از چیزهای دیگری که در طول عبادت داریم. خب اینها باعث می شود که معرفت عبادت خدا، حق عبادت، فقط به واسطه حجت است. و معرفت الله حق معرفت باز هم توسط حجت است. یا علی ما عرف الله الا انا و انت.
بله.
و بعد هم معنای سومش این است که بنا عبد الله بنا عرف الله، یعنی اصلا غیر از اون طریقیت، یعنی بیان که از معنای اول این بود که بیان به وسیله ماست، ما بیان میکنیم شما چطور خدا رو بشناسید.
بله.
ما بیان میکنیم شما چطور خدا رو عبادت کنید. اون در مقام بیان بود.
بله.
در مقام همون حجیت امامت بود.
بله.
اما اینجا بنا عبد الله بنا عرف الله معنای سوم این است که اصلا به وجود ما خدا عبادت میشه. یعنی چی؟ یعنی باید عبد ما باشی، عبد در طاعت، عبد ما باشی تو عبدالله بشوی. بنا عرف الله، باید ما رو بشناسی تا خدا رو بشناسی. معرفت الله به معرفت الامام است. معنای سومش که جلسه گذشته عرض کردیم مقدار توضیح دادیم دربارش.
بله.
که چرا معرفت الله همون معرفت الامام است و معرفت الله معنای غیر از معرفت الحجه ندارد و علتش
دیگه دعیت وجود ندارد در حقیقت. میتونیم بگیم که معرفت امام همون معرفت الله میشه
در این بله در همون بله. بیانی که داشتیم.
بله.
اینو حالا هی تکرار میکنیم چون جلسه قبل توضیحاتش رو دادیم. بله. چون گاهی اوقات این مفاهیم و عبارات به کار میره، از طرف مقابل بعضی ها برداشت هایی یا توضیح هایی میدهن که خب اونها توضیح های باطلی هست. که میگی معرفت الامام همون معرفت الله هست، توضیحش رو جلسه قبل عرض کردیم که کاملا برخلاف اون عقاید صوفیانه و غالیانه و بعضا مثلا فیلسوفانه که بعضی القا میکنن، برخلاف بلد. اونه کاملا
درسته.
که قائل به اشتراک و اتحاد و سنخیت، این کاملا دعیت رو اثبات میکنه. در عین دعیت، در عین عدم سنخیت، اما معرفت الامام همون معرفت الله است. چراش رو عرض کردیم جلسه گذشته. خب
بله،
یکی دیگه از ویژگی های امام غائب در دوران غیبت رو تو این جلسه عرض بکنیم. فواید امام غائب در دوران غیبت رو خیلی مختصر آن است که اهل بیت علیهم السلام یکی از ویژگی هاشون در دوران غیبت این است که، حالا در همه دوران ها این بوده، جاری بوده، ولی در دوران غیبت هم این فایده همچنان موجود است. ما میدونیم در ضمن روایت فراوانی در ذیل این آیه شریفه که فقل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله والمؤمنون
بله.
ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده. خب در ذیل این آیه و بعضی از آیات دیگر وارد شده است که اعمال عباد، اعمال انسان ها عرضه می شود به امام معصوم.
بله.
و حجت خدا در هر زمانی اعمال عباد رو می‌بیند و اگر خصوصا مؤمنین رو، و اگر اعمال اونها اعمال سوئی باشد، ذنبی باشد، معصیتی باشد، برای اونها استغفار می‌کند، طلب رحمت و مغفرت می‌کند برای اونها، در عین حالی که خب متأثر می‌شود امام حجت خدا. و اگر هم اعمال نیکی باشد، برای اونها دعا می‌کند و طلب خیر می‌کند و توفیق بیشتر در عمل خیر.
عرضه اعمال به امام.
این عرضه اعمال به امام بعضی‌ها تصور کردن که صرفا یه امر تشریفاتیه، یعنی حالا از باب تشریفات مثلا اعمال عرضه میشد امام ببیند و مثلا خبر داشته باشد، آگاه باشد،
اونی که خوب است تایید میکنه.
آره، مثلا همین صرفا با خبر باشه. تشریفات مثلا خیلی. نه، فقط تشریفات نیست، یه امر تشریفاتی محض نیست، امریه که تمام امور عالم تکوین بهش مترتبه نسبت به عباد و مخلوقاتی که عملی دارند، از روی اختیار اعمال رو انجام میدهن، عمل گذشتهشون و عمل آیندهشون هم مترتبه بر همین رؤیت امام و دعایی است که امام برای اونها میکند. حالا روایتش خیلی فراوانه که وقتی عرضه به امام میشود، عرضه به حجت میشود و امام اون این عمل رو میبیند، چه اتفاقاتی میافتد، چه توفیقاتی بعدش برای مؤمن ایجاد می شود، اگر ذنب و معصیتی داشته چه چیزهایی از او دفع می شود و بعضن چه بلایایی که از مؤمنین مثلا دفع می شود. خیلی امور مختلفی هست در
فقط مؤمنین؟
حالا مؤمنین به صورت خاص، چون حالا تو بعضی از روایات، اصل روایات هستش که همه عباد، اما خب تو بعضی از روایات داریم که حالا مضمونش اینه که خب کفار و منافقین کاری بهشون نداره، یعنی معلومه دیگه عملشون همه
از اساس باطل دیگه،
نیاز به عرضه به امام میشود، علم دارد، عرضه به این معنی که امام علم داشته باشد، علم دارد، اما نیازی به اون اموراتی که بعدش هست دیگه نیست که بخواد استغفار بکند یا بخواد طلب رحمت بکند یا بخواد طلب توفیق بیشتر بکند، دیگه برای کفار و منافقین این نیستش،
از این دایره خارجه.
بله
بله.
خب میفرماید که مثلا حالا یکی دو تا از روایاتش رو بخونیم. میفرماید که از امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید که ان الاعمال تعرض علی فی کل خمیس. حالا اینم باز خودش مفصله که بعضی از روایات مثلا میفرماید که هر پنج شنبه
بله.
بعضی از روایات میفرمایند که هر هفته جمعه ها، بعضی از روایات میفرمایند که در هفته دو روز مثلا عرضه میشود، مختلف روایات.
بله.
میفرمایند که ان الاعمال تعرض علی فی کل خمیس فاذا کان الهلال اکملت فاذا کان النصف من شعبان عرضت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام ثم یونسخ و فالذکر الحکیم. اینها بر ما عرضه می شود وقتی در نصف شعبان می شود، بر پیغمبر اکرم و بر امیر المؤمنین علیه السلام هم عرضه می شود که حالا بر پیغمبر عرضه میشد باز خودش مراتب مفصلی داره و ظاهر روایت هم این است که غیر از امام عصر در هر زمانی، یعنی حجت خدا در هر زمانی
باز به آقا رسول الله
آره به پیغمبر اکرم هم میرسد به پیغمبر اکرم که مثلا الان امام صادق داره میفرماید تعرض علیه، من حجت خدا در زمان شما هستم بر من عرضه میشود. خب میفرماید که کنت جالسا عند ابی عبدالله علیه السلام اذ قال لي مبتدا، میگه من از محضر امام صادق علیه السلام بودم، حضرت ابتدا کردن به کلام، فرمودن که من قبل نفسه، حضرت از خودشون این کلام رو شروع کردن، یا داوود لقد عرضت علی اعمالكم كل يوم الخميس، هر پنجشنبه بر شما از اعمال بر من اعمال شما عرضه میشود، فرأيت فيما عرض علي داوود ابن كثير رقي، که از اصحاب خوب حضرت بوده است، میگه دیدم در اون اعمالی که بر من عرضه می شود، من عملک، از عمل تو، صلتک لابن عمک فلان، دیدم تو رفتی این هفته یه صله رحمی کردی به پسر عمور فلانی، رفتی صله ای کردی، فسرنی ذالک، که حالا این تو بحث بعدیمون هم به درد می خوره که حالا عرض خواهم کرد، خیلی من رو خوشحال کرد که رفتی به یک مؤمنی که رحم تو هم بوده است بهش یه صله ای کردی، انی علمتو ان صلاتک له اسرع لفناء عمره و قطع عجله، من میدونم این صله ای که تو به او کردی اسرع، بله ان صلاتک له اسرع لفناء عمره و قطع عجله، قال داوودو، ببخشید اینکه حالا عرض کردم مؤمن، نه این مؤمن نبوده،
بله،
قال داوودو و کان لی ابن عم معاند خبیث، حضرت میگن اینکه تو رفتی پسر عمو تو صله کردی، تو به خاطر اینکه رحمت بوده رفتی بهش صله کردی، اما این که رفتی به او سله کردی تو باعث می شود که او عمرش کوتاه‌تر می شود و هلاکش نزدیک‌تر می شود. عمرش کوتاه‌تر می شود و هلاکش نزدیک‌تر می شود. چرا؟ چون او معاند و خبیث بوده و قطع رحم کرده بوده است. تو که رفتی به او خوبی کردی این باعث می شود که از عمر او کاسته می شود. خب بلغنی عنه و عن عیاله سوء حاله. داور میگه من یه پسرموی داشتم که معاند بود، خبیث بود. مثلا حالا به این معنا که ناسبی بود. میدونستم که خودش عیالش اینها خیلی فقیرند، در سختی دارن زندگی میکنن و من رفتم یه مقداری پول خرجی براشون بردم و وقتی رفتم فلان ماسر تو بالمدینه اخبرن ابو عبدالله بذالک، وقتی رفتم محضر ماسر حضرت اینو فرمودن این عملی که تو انجام دادی برای تو خوب بود،
بله،
در مقابل برای دشمن تو و برای دشمن ما چیه بد بود، تو عمل تو بود اما به اون ضرر زد، به تو هم خیر و نیکی وارد کرد. می فرماید که باز از امام صادق، ان اعمال العباد تعرض على رسول الله كل صباح، هر صبح، این باز حالا
تعبیر دیگه،
آره تعبیر دیگه، که حالا عرض کردم مثلا چرا خمسیس، چرا شنبه، چرا هر روز، چرا جمعه، اینا ممکنه حالا بعضی مثلا مرحوم علامه ایلیسی توی مرآت العقول یه تعلیقایی زدن در توضیح اینها، که اینها ممکنه بعضی هاش به خاطر بداعاتی باشد که مثلا رخ میدهد، بعضی هاش به خاطر عرضم حضور شما که تفاوت در عمل باشد، که عملهایی که مثلا انجام دادن تفاوت داشته است، یه مقداری از اعمال مثلا اعمال اصلی یا اعمال نیک اصلی مثلا عرضه میشود، بعد جزئیاتش بعدن عرضه میشود، کلیات یه موقع عرضه میشود، جزئیات مثلا یه موقع دیگر عرضه میشود، یا کیفیت اعمالی که مثلا انجام داد، اینا تفاوتهایی دارد، یا اینکه اشاره به این است که دائم عرضه می شود، اما خب اینها مثلا هر روز صبح عرضه می شود همون، اما در پنج شنبه ها مثلا به صورت یه فایل کامل اینجوری بگیم، یعنی دیگه ختم می شود، مهر می شود، که چون حالا تو روایات داریم مثلا فرض بفرمایید وقتی مؤمنی عملی انجام میده مهلتی بهش داده می شود برای توبه کرده،
بله، چند ساعت مثلا،
چند ساعتی، بله، بعضی روایات مثلا چند روز، سه روز مهلت داده می شود برای توبه کردن، که اون چیزی که امروز عرضه می شود فعل امروز است، اما ممکنه تا سه روز دیگه توبه کرده باشد، اگر توبه کرده باشد خب این دیگه محو می شود، تکمیل شدهش روز پنجشنبه بر امام عرضه می شود. خب علیه ها می فرماید همه بر امام عرضه می شود، بله، فلیستحی، این چقدر عبارت عجیبه، واقعا همین عبارت دادم بخونه خودم رو عرض می کنم، اگه بخونم روش فکر بکنم و بهش فکر بکنم طول روزم، فليستحي احدكم ان يعرض على نبيه العمل القبيح، چقدر سخته، خجالت بکشید، امام صادق داره میگه به من، میگه به من نوحی، میفرماید که خجالت بکشید، حیا بکنه یکی از شما که ان یعرض علی نبیه العمل القبیح. صبح به صبح که میشه پیش پیغمبرم من آبرو دارم، پیش کی بیشتر از پیغمبرم؟ واقعا به این گاهی وقتا مثال معروف میگن، آدم گاهی وقتی کودکی رو ببینه مثلا
داره حیا میکنه،
حیا میکنه از کودک. خب معصوم حجت خدا نبی اکرم اشرف مخلوقات صبح به صبح داره عمل من رو میبینه، من حیا بکنم از او. اصلا کاری ندارم که او توبه میکند، استغفار میکند برای من، طلب عفو بخشش میکنه. من خودم پیش پیغمبر اکرم اگر مقابل حضرت ایستاده بودم چه حالی داشتم، اگر مقابل امام عصر ایستاده بودم فلیستحی، چطور حضرت دلسوزانه میگن خجالت بکشید، حیا کنید از اینکه عملتون هر صبح بر پیغمبرتون عرضه میشود. خب بعد میفرماید که وقتی این اتفاق میفتد پیغمبر اکرم استغفار میکنند و امام معصوم استغفار میکند برای مؤمنی که عمل سیئ انجام داده است و طلب توفیق میکنند برای مؤمنی که عمل صالح انجام داده است. اینم از آثار وجود حجت خدا و امام معصوم در هر زمان است که به واسطه او خدای متعال گناهان مؤمنی رو میبخشد، به واسطه او خدای متعال توفیقات مؤمنی رو ازدیاد میدهد در عمل بر و صالح. این همه چیزهایی که ما متوجهش نیستیم، به واسطه او خدای متعال دفع بلایا میکند از مؤمنین، دعا میکند ببینه مؤمنی عمل خیر انجام داده، صله رحمی کرده، خدایا دفع بلا کن ازش. ما یه مادر بزرگی داشتیم، گاهی وقتا سواد خوندن نوشتن هم نداشت، اما گاهی وقتا میگن پیرزنا و اینها حرفای حکیمانه میزنن، ایشون میگفتش که بله، ایشون میگفتش که گفت آقا مثلا فلان معجزه، میگفت زندگیمون همش معجزه است، همه زندگیمون معجزه است، لحظه به لحظه آن به آن زندگیمون معجزه است، ما متوجه نیستیم، دقت نداریم. همین غذایی که از گلومون پای میره و خفه نمیشیم معجزه است، همین آبی که از گلو پای میره و خفه نمیشیم معجزه است. و چقدر بلایایی که از انسان دفع میشود، این حالا بحث کلامی داره، گاهی وقتا بعضیا میگن آقا مثلا ما چرا دعامون مستجاب نمیشه، اثر دعامون نیست. خب خیلی وقتا دعا در دفع بلایایی است که خب متوجه نشوری شما، نمونهاش تو روار زیاده. مثلا میگن فلان کارو انجام دادی، بعدش از رفتی فلان جا در فرات غسل کردی اومدی بیرون یه ماری رو کنار دیدی، عرض میکنه حضرت بله، حضرت میگن اون مار بنا بود که تو رو نیش بزنه جان تو بگیره، اما به خاطر فلان عمل صالحی که جای دیگر انجام دادی این مار تو رو نیش نزد، جان تو رو نگرفت، خدا ازت دفع بلا کرد. خیلی لحظاتی آناتی اتفاقاتی ممکنه برای ما بنا بوده است که جاری بشد به خاطر عمل صالحی که کردیم، به خاطر دعایی که کردیم، به خاطر زیارتی که بوده است، توسلی که بوده است، توجهی که به ما بوده است، اینها از ما دفع شده است، ولی خب ما ملتفت بهش نبوده ایم.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. به همین مقدار فعلا اکتفا کنیم، یک توقف داشته باشیم و یک میان برنامه ببینید و انشاءالله مجددا خدمتتون برمیگردیم. سلام ای طلوع شب انتظار، بیا ای عزیز دل فاطمه، رو زخم دل شیر مرهم، تا با من خراب چونم، همیشه دلیل عذاب چونم، تو این حاضر و ناظر من، ولی منم که همش در غیاب چونم. یبن الحسن بگو کجایی، تنگ دلم از این جدایی، یبنال حسن بگو کجایی، سنگ دلم از این جدایی، شبای غمه برای تو صد بار بمیرم، کنم بیا که برای رسیدن تو همش خست داره دل فاطمه، دلم خونه آقا از این قصد ما، بیا تا جبونم بمیرم برات، یا یاد بشم مثل جون حسین،
همه هستیم و من بریزم به پا، همه هستیم و من بریزم به پا. عبدالحسن بگو کجایی، تنگ دلت
السلام علیک یا ابا صالح المهدی. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب سیدونا، در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به یکی از فواید وجود امام که همون عرضه اعمال است که حالا هفتگی یا روزانه به امام عرضه می شود، و خب فرمودید که اگر عمل نیک باشد طلب توفیق می کند امام، اگر عمل سوء باشد سیء باشد طلب استغفار می کند. یک سوالی منتها مطرح میشه که بین این روایات چطور میشه جمع کرد با حالا اون گفته و قولی که دائما ما در محضر امام هستیم، امام دائم مراقب ما هستند، اعمال ما رو مینگرند، دائم از احوال ما باخبرند، هر وقتی توسل کردیم به امام یا هر عملی انجام دادیم میشه یک جمعی قائل بود یا خیر؟ بفرمایید.
ببینید، تو بعضی از روایات داریم که حالا روایاتی که مربوط به علم امامه، خب امام عالم است بر همه چیز، بر همه امورات عالم، بر تمام افعالی که عباد دارند، حتی بر مکنونات و بر امور سری که عباد دارند، نیتهایی که دارند، همه بر همه اینها آگاه.
بله،
که تو آیه شریفه داریم که و اونبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم.
بله،
هر چیزی که شما مخفی کرده در خانه هاتون، عیسی میگوید من به این هم آگاهم، عنوان شاهد قرآنی، دلیل قرآنی. اینها فراوان است، روایاتش فراوان است. در روایت داریم در بسار و درجات امام صادق علیه السلام فرمود، حضرت میفرمایند که دنیا مثل یک گردو است در کف دست امام.
بله،
حضرت تشبیه میکنند به گردو، مثل گردو است در کف دست امام، و هر وقتی که بخواد به هر جای این گردو بخواد نگاه میکنه، التفات میکنه. نکته مهم در این بحث همین است که ما یه موقعی میگیم که امام عالم است، علم دارد، آگاه است، تمام عالم در تحت اختیار اوست.
بله،
و میتواند ببیند، میتواند بداند، میتواند ببیند که یعنی در اختیار اوست هر لحظه.
بله،
اما نکتهش این است که آیا هر لحظه و هر آن به تمام امور التفات هم دارد یا نه. مثالش رو عرض کردیم، مثل همین که حضرت فرمودن مثل یه گردوی، این گردو رو که شما تصور بفرمایید هر وقتی که بخواید اراده بکنید
میتونید
هر جای این گردو رو که بخواید نگاه بکنید.
بله،
رؤیت بکنید.
ولی
اما لازمش التفاته،
اراده.
من بخوام اراده بکنم که التفات داشته باشم به یک نقطه از این گردو. حالا مثلا مثال بزرگتر، یه توپی رو فرض بکنید، بخوام التفات، حالا من اینجا نشستم، حالا مثال به گردو که حضرت میزنن میخوان بگن یه چیز کوچکیه دنیا در اختیار.
بله،
من اینجا نشستم، میتونم الان مثلا به این میز نگاه بکنم، در مقابل من هست، دقیقاً من علم دارم به این میز، در مقابلم هست، هر لحظه که اراده بکنم میتونم به این میز نگاه بکنم، میتونم به این لپتاپ نگاه بکنم، میتونم نگاه نکنم، به این موبایلم روی میز میتونم یه لحظه التفات کنم، نگاه بکنم، میتونم چی نگاه نکنم. این بسته به اراده من دارد. امام تمام علم تمام عالم در اختیار او هست و میداند چه کسی در حال انجام چه کاری هست.
بله،
دقت کردی؟ حتی کسی که در حال انجام گناه هست، چون این سوال خیلی وقت پیش میاد، یا مثلا یه نفری علیه‌الصلاه داره یه گناهی رو میکنه، خب اون گناهی که داره میکنه آیا امام در حال رؤیت مثلا گناه او رؤیت عینی گناه است؟ نه دیگه، این نیست. امام علم دارد به این که او در حال گناه هست. تو روایات داریم، بعضی از روایات میفرماید حتی مؤمن وقتی گناه میکند دو ملکی که همراه او هستن وقتی مؤمن گناهی رو میخواد انجام بده میدونن داره گناه انجام میده، روشونو برمیگردونن
که نبینن.
اونها هم حیا میکنن، با اینکه محرم او هستن در همه چیز و همه چیز، ولی روشونو برمیگردن. حتی یادم هست در بعضی از روایات تخلی هم این رو داریم که دو ملک روشون رو برمیگردونن. این حرف فرمودید، خب اینا روشونو برمیگردن. امام علم دارد چه کسی در حال طاعت است، چه کسی در حال معصیت است، اما توجه و التفات عینی و صورت اون فعل و اون عمل، نه، این لازمش التفاته. نیاز نیست که امام التفات توجه و اراده داشته باشه بر اینکه این فعل رو بخواد ببیند، اما میداند. نفهمونید
اونجا همون قولی که گفته که هر اگر خدا بخواهد ما هم میخواهیم.
بله
همان
بله.
از تعبیر.
حالا اون اگر خدا بخواهد یعنی این که مثلا علمش رو به ما میدهد دیگه، حالا خدا خواسته هست. خواسته است، علمش رو هم داده است، تمام شده. بله. علم رو داده است، این قدرت رو داده است، بر همه امور آگاهند، میدانند چه کسی در حال انجام چه گناهی هست، اما لازمش همون که عرض کردیم باید اراده بکند و التفات داشته باشد به اینکه
امکان استفاده در حقیقت بله، کجا بله، استفاده بله، کنم در بله. اونم در اختیار خود امام بله، هست دیگه بله. بله. خیلی ممنون، احسنتون، متشکرم.
خب
بفرمایید.
عرضم به شما که حالا تو بحث ویژگی‌های امام غائب من خیلی عناوین نوشته بودم، دیگه نمیخوام طولانیش بکنیم.
بله.
و چون معلومم نیستش حالا باز بحثمون چند جلسه دیگه بخوایم ادامه بدیم و اینها، لذا ما خاتمهش دادیم اینجا این بحث رو. عناوینی که نوشتم تقریبا 25 عنوانه از ویژگی‌های علم غائب. غائب ما تقریبا 9 تا 10 تاش رو عرض کردیم که همش عناوین روایی هست. اما بریم وارد یکی از دیگر از وظایف شیعه در دوران غیبت بشویم. یکی دیگر از وظایفی که ما در دوران غیبت بر عهده‌مون هست و بسیار بسیار مهمه، بسیار بسیار دقیق است، از مو هم باریکتر است، از مو باریکتر است و موجب دخول در ایمان یا خروج از ایمان می‌شود، یعنی مرز بین کفر و ایمان است. این مطلب اگر دقت بهش نداشته باشیم و اهتمام بهش نداشته باشیم خیلی حساس و خطرناک است. و اون بحث مواسات الاخوان است. حالا عبارات مختلفی میشه روش گذاشت، مواسات الاخوان، مصادقت الاخوان، دوستی دوستان، دشمنی دشمنان، سلم با دوستان اهل بیت، سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. حالا اون جهت این دو جهتی هم هست دیگه، یعنی هم جهت ولایت دارد هم جهت براءت. جهت براءتی شما دیگه نمیخوایم واردش بشیم، جهت براءت، براءت از اعدای اهل بیت و اتباع اهدا اهل بیت. بحث براءتیش مفصل دیگه، حالا صد جلسه آدم باید بیاد در این مباحث صحبت بکنه. اما تو بحث این جهت مواسات الاخوانش، این هم روایاتش خیلی فراوانه، اصلا تو بعضی از کتب روایی ما نزدیک مثلا 30 تا 40 تا عنوان فقط با این موضوعات داره، موضوعات مربوط به وظایفی که هر مؤمن نسبت به سایر مؤمنین داره.
بحث تکفل هست، بحث
بله خیلی فراوانه. حالا مثلا بله. اگر بذارید مثلا من در کافی شریف فقط بخوام خدمت شما بعضیش رو عرض بکنم، مثلا در جلد دوی کافی شریف
یک جا آمده این روایت یا نه پراکنده است؟
بله در جلد دوی کافی
جلد دو
بله پشت سر هم این ابواب اومده است.
بله
مثلا میفرماید که باب و حسن الخلق، باب و حسن البشر، باب و صدق و اداء الامانه، این همه نسبت به دیگرانه.
بله
باب العفو، باب کظم الغیظ، باب الحلم، باب الصمت و حفظ اللسان، باب المدارات، باب الرفق، باب التواضع، اینا همه نسبت به دیگران، نسبت به مؤمنینه. تواضع نسبت به مؤمنه، در مقابلش اتفاقا گفتن نسبت به کافر، منافق، متکبر، اینها انسان نباید تواضع داشته باشه بلکه باید تکبر داشته باشه نسبت به اونها. خب باب الحب فی الله و البغض فی الله، اینا همه مربوط به همینه، الحب فی الله و البغض فی الله که دوستی با دوستان خدا، اولیاء الله.
بله
باب الكفاف، باب بله باب صله الرحم، باب اخوه المؤمنين بعضهم لبعض، برادری مؤمنین بعضشون نسبت این برادری بین مؤمنین. باب فيما يوجب الحق لمن انتحل الايمان وينقضه، کسی که انتحال ایمان میکنه، ادعای ایمان میکنه یا اینکه نقض میکنه، چه چیزهایی باعث خروج او از ایمان میشود.
بله
باب حق المؤمن على اخيه و اداء حقه، حق مؤمن بر برادر مؤمنش. باب التراحم و التعاطف، تراحم تعاطف، زیارت الاخوان، مصافحه، معانقه، همین اینا هر کدوم ابواب
آره،
مصافحه کردن، معانقه کردن، اینا این اصلا تکالیفش از نسبت به شیعه دیگه، مؤمن نسبت به مؤمن وظایفی است که ما باید داشته باشیم، اینا هر کدوم باعث الفت می شود، باعث دوستی می شود، باعث باب التقبیل، باب تذاکر الاخوان، باب ادخال سرور علی المؤمنین، قلب مؤمن رو انسان شاد بکنه، یاد بکند مؤمنین رو، قضاء و حاجت المؤمن که چقدر روایت زیلش هست در همین باب، باب سعی فی حاجت المؤمن، انسان تلاش کنه در حاجت مؤمنین ولو اینکه نتواند انجام بده، نتواند اما تلاش بکنه، رو بزنه. تو بعضی از روایت داره که تو اگر میتونی مؤمنی از تو چیز خاص آبروی داری رو بزن، از رو زدن حداقل کوتاهی نکن، میدونی یه نفری هست یه آبروی پیشش داری برای حل شدن کار یه مؤمن دیگه گاهی وقتا بعضی میگم یه آقا من رو نمیزنم به کسی، نمیخوام رو بزنم برای کسی. نه، اگر برای برادر مؤمنت باید رو بزنی. چرا نه؟ این باعث شکست شدن تو نمیشه. اون طرف دیگرم اگر خودش مؤمن باشد، وقتی میبینه تو برای خودت چیزی نخواستی، بلکه برای برادر مؤمنت چیزی خواستی، بیشتر احترام تو رو میکند، حرمت تو اتفاقا بیشتر میشود.
بله،
قداست تو، شأنیت تو پیشش بالاتر میره، که تو ببینه تو چقدر نسبت به برادران مؤمنت احترام میبری.
بله،
باب تفریج کرب المؤمن، انسان یه همی رو کربی رو از مؤمنی برطرف کنه. اطعام المؤمن، اطعام دادن به مؤمنی.
بله،
حالا از مؤمنی که فقیر است بگیر تا مؤمنی که غنی است، فرق نمیکنه، اختصار
حالا
تو روایتش وارد شده.
بله،
باب من کسا مؤمنن، پوشاندن یه مؤمن، کسی که لباسی بده یه پوشاند، هدیه بدهد به مؤمن. باب التفات المؤمن و اکرامه، باب فی خدمته، نصیحت المؤمن، اصلاح بین الناس. اینا همه فقط در کافیه، فقط در کافیه شریف. حالا ببینید باز تو سایر کتب رو مثل بحار و اینا باز ابوابش علامه مجلسی بیشترم کرده است. خب حالا عرضمون این است که یکی از وظایف مهم ما در این دوران غیبت، که حالا اگر عمری بود و جلسه بعدم خدمت بزرگواران بودیم، این بحث رو انشاءالله کاملش خواهیم کرد،
انشاءالله.
همین دوستی با مؤمنین است، مواساط الاخوان است، ولایت هست. بعضیا نوشتن در کتب اعتقادی که این ولایت دو شق است، ولایت اولیاء الله و دوستان اونها و شیعیان اونها، روایتش فراوان است. اصلا بعضی از کتب روایی خاص این موضوع نوشته شده است، مثلا همین کتاب مصادقت الاخوان مرحوم شیخ صدوق، یا مثلا کتاب صفات الشیعه مال مرحوم شیخ صدوق، یا کتاب بشارت المصطفی لشیعة المرتضى مرحوم طبری امامی. اینا مثلا کتابایی هست که اصلا مخصوص اینها نوشته شده است. حالا تو بشارت المصطفی به صورت روایتش بیشتر مربوط به جایگاهی است که شیعه دارد، اما خب به این قبیل روایت هم اشاره شده. اما باز مثلا مرحوم صدوق دو سه تا عنوان کتاب مخصوص این بحث مصادقت الاخوان و اینها دارد، یا مثلا فضائل شیعه، وظائف شیعه، اینها رو به تفصیل بیان میکند. خب حالا عرضم این است که خصوصا در دوران غیبت،
بله،
این که عرض کردیم دوستی با دوستان و مؤمنین و شیعیان، این خب عام است، برای همه دوران هاست.
بله،
اما خصوصا در دوران غیبت ما توصیه اکید شدیم به این امر، بیشتر سفارش شدیم. حالا خیلی جنبه های مختلف داره، من انشالله اگر فرصت شد میخوام چند نکته خیلی مهم رو بگم از این بحث ارتباط شیعیان با یکدیگر. حالا به عنوان تبرک اولین روایتی که میخوام بخونم اینه، مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکند که میفرماید از مفضل ابن عمر قال سألت صادق جعفر ابن محمد علیهما السلام عن قول الله عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر قال العصر عصر خروج القائم. از این آیه سوال کردم، مفضل میگوید از حضرت امام صادق الله علیه از این آیه سوال کردم، والعصر ان الانسان لفی خسر، حضرت فرمودن این والعصر که خدا به عصر قسم میخورد، این عصر عصر خروج القائم است، عصری که حضرت حجت خروج میفرمایند، قیام میفرمایند. ان الانسان لفی خسر یعنی اعداءنا، اون انسانی که در خسر است یعنی اعداء. خب حالا اینم یه پرانتزی هم بزنم، چون اینجا حالا بحث ما بحث هم مهدویت از هم نقد مدعیان دروغین.
بله،
این احمد اسماعیل همبوشی یکی از اعتقاداتش این است، میگوید که ولعصر ان الانسان لفی خسر، علی عزب الله میگوید که ان الانسان لفی خسر، انسان در این آیه مقصود علی ابن ابی طالب است.
لا
ببینید اینا از ادله ناسبی بودن این شخص است، کسی هم که بفهمه این شخص داره چی میگه، چه اعتقادی داره و قبول بکند، او هم واقعا ناسبیه. و میگه این عصر مقصود، این انسانی که در خسر است مقصود علی ابن ابی طالب. بعد یه جای دیگه یکی بهش اشکال میکنه، میگه آقا چطور انسانی که در خسر است؟ آخه این ذم است. این ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، اگر تو اینجوری بگی یعنی امیرالمومنین از الذين امنوا خارج شده، یعنی اینها در خسرن الا الذين امنوا، یعنی علی عز و جل امیرالمومنین اصلا ایمان هم نداره، منکر ایمان حضرت شده است. بعد میگوید که نه، مقصود من این است که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه از پیغمبر اکرم درجهش پایین‌تر است و این خسر است برای امیرالمومنین. اینم حرف عجیبیه. اگر خدای متعال پیغمبر رو پیغمبر قرار داده است و علی رو نفس او قرار داده است، اول تفاوتی، اولا تفاوتی، اینم خودش دلیل بر
جهل
تو و مقصر بودن توست. و تفاوتی نیست، نفس پیغمبر اکرم که فرمود فقط که خدای متعال ما رو نور واحد رو خلق کرد فسار نوره، این نور واحد دو نور شد، فسار محمد و علی و پیغمبر اکرم شد نبی، فسار تو انده نبی و علی نبی طالب و سی. تفاوتی بین نور پیغمبر و نور امیرالمؤمنین نیست. در ظاهر هم که بله، پیغمبر اکرم امام ناطق بودن، امیرالمؤمنین امام صامت بودن، حجتی ولایتشون مفترض بود بر، فرض بود بر حتی امیرالمؤمنین، اما بالاخره اینجور نبود که به این معنا باشد که مثلا علی رضا امیرالمؤمنین در خاص باشه. و بعدم اگر اراده خداست، این اشکال به خدا وارد می‌شود که چرا خدا علی را علی قرار داد مثل پیغمبر قرار نداد، چرا دو تا محمد خلق نکرد مثلا، فرض بفرمایید. یعنی اشکال به از ابو شما که
به خدا وارد کرده،
به خدا وارد، اشکال به پیغمبر و امیرالمؤمنین وارد
است. علی رضا بله
خلاص می‌فرمایند که ان الانسان لفی خاص، یعنی اعدانا،
بله
دشمنان من، الا الذين امنوا، یعنی به آیاتنا، اون کسانی که ایمان آوردن به آیات ما، که حالا این آیات میتواند مقصود همون حجج الهی، حجت های الهی باشد، و عمل الصالحات، جز اون کسانی که ایمان آوردن به آیات ما و عمل صالح انجام دادن، یعنی به مواسات الاخوان، با مواسات اخوان عمل صالح انجام دادن. این حضرت عمل صالحو در این آیه مواسات الاخوان معنا میکنه. حالا ممکنه این معنا انحصاری نباشه، در روایات دیگر معنای معانی دیگری هم داشته باشه، براش بیان کرده باشن تفاسیر دیگری، اما یکی از مهمترینش این است، خصوصا در دوران غیبت. یعنی شیعیانی که در دوران غیبت عمل صالح انجام میدن، این عمل صالح چیه در دوران غیبت؟ اصلی که حضرت غایبن، مواسات الاخوان است. همه در خسرن جز کسانی که عمل صالح انجام میدن. به چی؟ به مواسات الاخوان.
یعنی قبل از اون عصر ظهور، عصر قیام، این کارها
همه در خسرن،
همه در خسرن جز اینها.
بله. مواسات الاخوان بکنن. و تواصوا بالحق، تواصی بر حق داشته باشن، یعنی بالامامه، و تواصوا بالصبر، یعنی فی الفتره، صبر کنن در دوران فترت که مقصود دوران غیبت امام است علیه الصلاه و السلام. خب ببینید، ما حالا یه بحثی داریم درباره این که من یه کلیتی از بحث بگم، چند دقیقه فرصت دارم؟
حدود کمتر از 10 دقیقه فکر خب. میکنم بله
ان شاء الله. نکته‌ای دارید شما؟
نه بفرمایید، در حد 8 دقیقه
بله. یه نگاه کلی از این بحث میخوام عرض بکنم، بعد وارد جزئیات و موادش بشیم، دسته‌بندی‌هایی که توی روایات این بحث وجود داره.
خیلی خوب.
ببینید، ما به صورت کلی مأمور هستیم به این که هر کس اعتراف کرد، اقرار کرد به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه الطاهرین علیهم الصلاه و السلام و به صورت خاص یعنی شیعه امامی 12
بله،
او رو مؤمن بدانیم، تمام شد. اگر کسی ولایت رو داشت و حالا فروضاتش، یعنی ولایت خب یقینا در کنارش براءت هم شرط است، ولایت یقینا در کنارش قبول فرامین و امور و دستورات گیمه تارن علیه مسلات و سلام هم دارند شرط است. اینا بحثش دقیقه مشخص هم
احکام الهی هم آره. اینها هست
با. اولا ولایت ائمه تارن ائمه 12 رو داشته باشد. پس اگر غیر 12 بود، خارج است از این عنوان ایمان، اگر امامی بود اما امامی مثلا زیدی، امامی اسماعیلی، امامی نمیدونم حالا فتحیه و واقفه و اینها که مثلا جمع شدن، امامی مثل همین مثلا فرقه احمد بصری اینها و خیلی های دیگه، مثلا امامی 13 امامی، امامی 13 امامی و 14 امامی و 15 امامی و تا برو بالا
زیادتی،
آره، که فرمود که و قائل یمرق به قوله انه یتعدى الى 13 فصاعدا، بعضی هم قائل یمرق به قوله مارق میشن، مارقین دوران غیبت. مارقین کیا بودن؟ خوارج بودن،
بله، خروج کردن،
کما تمرق یمرق السهم من ال... بله، که پیغمبر اکرم فرمود که یمرقون من الدین، خارج میشوند از دین، مثل اینکه تیر از چله کمان خارج میشه،
بله.
اینا مارقین دوران غیبتن، یعنی خوارج دوران غیبتن. ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون این است که میگن بیشتر از 12 امام، 13 الی 13 فصاعدن، 13 تا 14 تا 15 تا 24 امامی میشن مثل فرقه بصری اینها. خب اینا خارج از دینن، اینا مشخصه
خارج از ایمانن،
بله. خارج از ایمانن، بله. بله. اینا مؤمن نیستن،
بله.
دوم اینی که براءت از اعدای اهل بیت داشته باشد، و براءت هم حالا تو بحث براءت مفصل عرض کردم، نمیخوایم وارد بشیم،
بله.
براءتی که ما در شیعه میگیم مثل ولایت ولایت رو ما نوعیه نمیدانیم، ما امامت رو نوعیه نمیدانیم، امامت رو شخصی میدانیم، مهدویت رو نوعیه نمیدانیم، مهدویت رو شخصی میدانیم. یعنی چی شخصی؟ یعنی مثلا سنی ها قائلن یه مهدی هست اما نمیدونیم کیه، بعدن ممکنه بیاد. آها. حالا هر کی بود بعدن میاد مشخص میشه. بله. اما میگه مهدی شخصیه، شخصی است، نوعیه نبود. اینجوری نبود که پیغمبر اکرم بگه مهدی بعد بگه خب حالا بعدن معلوم میشه. از همون روز اولی که گفتن مهدی، مهدی اسم بود برای یک شخص خاص،
شخصش هم معین است،
برای یک شخص معین. اصلا این شخص رو اول معرفی کردن، بعد گفتن اسم او مهدی است، لقب او مهدی است. اصلا شخص رو معرفی کردن، گفتن فرزند 12 من و 13 من، التاسع من ولد الحسین، نهمین فرزند حسین است، او مهدی است. یعنی این شخص خارجی حقیقی ذات مقدس لقبش مهدی است، بله. پدرش اوست، لقبش اوست، نسبش اوست، همه رو مشخص کردن او اسمش مهدی است. اما خب عامه برای اینکه حالا بخوان توجیه بکنن و قصر در برن به قول خودشون، زعم خودشون میگفتن که آره یه مهدی هستش، حالا بعدا معلوم میشه. در امامت هم همینطور، امامت هم ما شخصیه میدونیم، یعنی امامت اگر بیان شده است با مصادیقش بیان شده است. این 12 امام. در بحث براءت هم همینطوره، حالا مفصله. مثال بخوام عرض کنم، توی تفسیر نعمانی یه تقریبا فکر کنم جلد 90 یا 91 بهار میشود، یه تفسیری است مرحوم نعمانی از امیر المؤمنین صلی الله علیه نقل میفرماید که مرحوم علامه مجلسی اونجا در بهار میآورد کاملش رو.
بله.
اونجا امیرالمؤمنین خب خیلی روایت مفصلی است و خیلی دقیقه درباره قرآن و اینها صحبت میکنن. ارزم اینجاست، حضرت میفرمایند که خدای متعال مردم رو موظف کرد برای فهم قرآن برن سراغ پیغمبرش، برن سراغ حجتش، لتبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه مردم برن سراغ پیغمبر و اهل بیت و برای تفسیرش، برای فهمش نیاز به حجت دارن. بعد فرمود امام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، فرمودن که و در قرآن منافقین رو خدای متعال بیان کرد و امر کرد امت را که تبعیت نکنن از منافقین.
بله.
و امت موظفن، خوب دقت کنید، امت موظفن، من مضمونش رو عرض میکنن، موظفن بروند محضر پیغمبر و اهل بیت و از اونها بخواهند مصداق منافقین رو بهشون معرفی کنن. چرا؟ چون اگر مصداق رو معرفی نکنن نمیشناسن تا تبعیت نکنن.
بله.
خدای متعال منافقین رو معرفی کرد، گفت ازشون تبعیت نکنید.
درسته.
خب من برای اینکه از منافقین تبعیت نکنم باید بدونم منافقین رو ازشون
شناسایی کنم، همونطور که امام رو شناسایی کرد.
بله احسن، باید بدونم مصداقش کیه. بله. برای اینکه اعدای اهل بیت رو تبعیت نکنم باید بدونم مصداقش کیه تو ازشون تبعیت نکنم.
دقیقاً.
یه روایتی داریم از به گمانم امام رضا صلوات الله علیه هست، روایت حضرت میفرمایند که بنی امیه، اینجور که در خاطرمه، بنی عباس ببخشید، بنی عباس اومدن برای مردم اجازه دادن مردم خیر رو بیان بکنن، خوبی ها رو، صحیح رو بیان بکنن، اما اجازه ندادن غلط رو بیان بکنن. چرا؟ برای اینکه اگر غلط رو نشناختن شناخت، آره شناختای غلط که راحت بشه شناختای حقم راحت میشه.
بله.
یعنی میگفتن آقا شما مثلا فرض بفرمایید حالا طوری نیست، یه جای اجازه میدیم درباره فضائل علی ابن ابی بنی عباس
صحبت کنین،
اما درباره فضائل امیرالمؤمنین هم صحبت بکنید، اما درباره متاهین اونا صحبت کردن نه، این اجازه نداره دیگه. اما در براءت ما میگیم نه، براءت شخصی باید با مصداق باشه. این عقیده باطلی که خیلی وقت انسان میشنوه که میگن نه آقا براءت کلی باشه، عقیده غزالی و اینهاست، امثال غزالی.
بله.
که میگفت غزالی میگفت آقا نمیخواد لعن بکنید مثلا یزید رو، قتل سید و شهدا، کلیت بگید، خدا هر کی بر اهل بیت ظلم کرده بر سید و شهدا ظلم کرد. بله. به صورت کلی این عنوان دوم ولایت و براءت، و سومم اهل بدعت نباشه، که حالا بدعت رو ان شاءالله جلسه بعد، ان شاءالله اگر عمر بود توضیح خواهیم
باشه. بله این موارد رو هم در جلسه آینده بررسی میکنیم، ولی خب دیگه متاسفانه وقتمون به پایان رسید. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد حجت الاسلام المسلمین حجازی، و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان همیشگی. حسن ختام برنامه عرضه می‌داریم که اللهم عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشتو بي منجي آدم، بشتو بي روح إدادة، بشتو بي نور إلهي بجهان كفر زلالة، بشتو بي أست بزرگي بشتابی از تو جلاله، بشتابی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو
تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.